گاهی دیگر از شبانگاه های زیبای پاییزی کنار شما هستیم با مجموع برنامه های بخش سوم تا ساعت 6 صبح فردا. لطفاً شما هم در کنار ما باشید. میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو هم به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. اما این ساعت 10 شب از رادیو تهران برنامه زندگی کوی دانشگاه به شما تقدیم میشه. لطفاً بشنوید.
زندگی رو باید مثل یه جوون عاشقانه زندگی کرد. مثل عشقی که جوانای دانشگاهیمون به ابتکار و خلاقیت، به ابداع و تولید و به خودکفایی و شکوفایی دارن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. امام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
کوی دانشگاه.
به نام خدا. سلام همراهان خوب رادیو تهران، به کوی دانشگاه خیلی 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 خوش اومدید. برنامه کوی دانشگاه، جنگ علم محور که تقدیم به شما عزیزان میشه از همین لحظه روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز از ساعت 22 تا ساعت 23، 60 دقیقه رو حدوداً همراهتون هستیم. همراهمون باشید. کیا گوش کنن این برنامه رو؟ تقریبا همه، تقریبا همه، منتها اگر به دنیای علم علاقه دارید بیشتر گوش بکنید. اگر پیگیر اخبار علم و تحولات علم و دانش و فناوری هستید بازم بیشتر گوش بکنید. اگر جوان هستید، نخبه هستید، محقق هستید، دنبال کار میگردید، میخواید کارآفرینی بکنید، بازم بیشتر گوش بکنید کوی دانشگاه رادیو تهران رو. نگاه ما در کوی دانشگاه رادیو تهران نگاه علم محور هست، مبتنی بر فناوری ها و ابتکارات و دستاورد های داخل کشور. یعنی چی؟ یعنی اون جوونی که الان محقق، اون جوونی که الان نخبه است، اون جوونی که الان داره تحصیل میکنه، اون جوونی که میخواد تحصیل بکنه، ببینیم چی کارا کردن، چی کارا دارن میکنن. خیلی ابتکارات داشتن، خیلی دستاوردها داشتن که شاید بعضی شما درست حسابی نشناخته باشیم. میخوایم اونها رو شناسایی بکنیم و ببینیم که آقا میشه شدنیه، میشه جوون دانشگاهی، نخبه دانشگاهی ما این کارها رو انجام بده و انجام هم دادن. تموم شد و رفت. همراهمون هم میتونید باشید. 3094 که دیگه همتون میشناسید. راه ارتباطی ما در کوی دانشگاه رادیو تهران سامانه پیامکی 3094. خواستید صحبت بکنید، صدا به صدا همراهمون باشید. تلفنی خیلی عالیه. 2265 2465 یا 2265 2466. معرفی مهمان گرانقدر امشب کوی دانشگاه رادیو تهران. دکتر محمد علی احترام، استاد دانشکده مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشت. اما بخش های مختلف کوی دانشگاه. خیلی دارم سعی میکنم مثلا شور و حال و اینا بدم و اینا، قشنگ معلومه نه. پویا رضایی واسمون طنز میگه، بخش طنز ماجرا رو با پویا رضایی داریم. انجمن صدرا رو میخوایم بهتون معرفی بکنیم. خانم محمدتنا رفتن گزارش گرفتن، از اون گزارش‌های خوب درباره استعداد مدیریت بحران و هوش مصنوعی این داستانا بهش میپردازیم. اگر هم فرصت شد با خانم حیدری میپردازیم به بخش علم در خانه. اونایی که میخوان علم داشته باشن در خانه، خانهشون علمی بشه، خانواده علم محوری باشن و علم در زندگیشون جاری و ساری باشه، این بخش حتما گوش بکنن. حالا این همه حرف زدم اینا، میرفت اصلا موضوع چی بود؟ موضوع رو بهتون میگم. هوش مصنوعی. خب هوش مصنوعی که دیگه سرتاپای زندگیمونو داره میگیره، قطعا هم خیلی خوبیا داره، یه سری هم ممکنه یه سری جا ازش بترسن. میخوایم درباره این صحبت بکنیم، پدیده و علم نوظهوری که به اندازه گستردگی توانمندیهاش نظرات مختلفی هم درباره اش وجود داره. موضوع امشب ما به طور خاص هوش مصنوعی در حوزه پیشبینی خطر و فاجعه است. یه وقت نترسینا، میخوایم پیشبینی و پیشگیری بکنیم از خطر و فاجعه. همراه دکتر احترام عزیز خواهیم بود، درباره اش مفصل میخوایم صحبت بکنیم. نه دقیقه ای رو از کوی دانشگاه امشبمون پشت سر گذاشتیم و دکتر رو هم که خدمتتون معرفی کردم، موضوع رو هم که گفتم، چیزی از قلم فعلا ننداختم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. بریم وارد گفتگو بشیم با دکتر احترام عزیزمون. ایشون همونطور که خدمتتون گفتم استاد دانشکده مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی هستن. دکتر احترام سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصیم دکتر جان. هوش مصنوعی اصلا همین ابتدای کار، اصلا همین اول ماجرا، میخوام ببینم 50% آره بیشتر میچربه یا 50% خیره بیشتر میچربه؟ نظرات خب مختلفه، آری یا خیر؟
قطعا آری، اجتناب ناپذیره.
هوش مصنوعی در همه حوزه ها ورود میتونه پیدا بکنه؟
واقعیتش اینه که ورود پیدا کرده در هر جایی که تونسته.
آها، جایی اصلا ورود نکرده نذاشته دیگه. همه رو قشنگ
جایی که ما فکر
می‌کردیم
انحصار انسان، حتی مثل نقاشی کشیدن، موسیقی، فیلم درست کردن هم اومده و خیلی یه جورایی داره تمام اون فرضیات قبلی رو در مورد خودمون به چالش میکشه. هر جایی هم ورود کرده به نوعی موفق بود و روند رشدش هم خیلی شگفت انگیزه.
پس اینجای قصه موافق این که در هر جایی که ورود کرده موفق بوده، یعنی حتی مثلا در یک حوزه‌ای هم مثل هنر مثلا دوبلاژ که الان میبینیم که از این کارا میکنن، صدای این بنده خدا رو میزنن رو اون بنده خدا، بعد ترانه میدن بیرون، خواننده 20 سال پیش فوت شده، تفلک خواننده میاد دوباره میخونه با صداش رو، بعد یه چیز دیگه مثلا بنده خدا پاپ میخونه، این ترانه که با صدای اون بنده خدا دادن اصلا یه چیز سنتیه. موافقی ما اینو دکتر؟
ببینید این ابزار دیگه هوش مصنوعی مثل قبلا، خب از قدیم فرض کنید آچار یا یه پیشگوشتی ابزار بود. آها. الان بعد پیشرفت کرد، کامپیوتر اومد، تجهیزات اومد، شما ابزارهای موسیقی پیشرفت کرد، کامپیوتری شد و خب هوش مصنوعی هم که ابزار، هر چی ازش بخواین و شما باید بهش بگین چی میخواین، هنوزم خودش هنوز تصمیمی نمیگیره.
شما آخه ممکنه یه سری چیزایی رو ازش بخوان که ما نخوایم، مثلا یه 10-20% از جامعه اونو بخوام ولی 80-90% میگن آقا نمیخوایم ما، مثلا
ابزار دیگه، مثلا هر ابزاری میتونه بد استفاده بشه.
آها خب رسیدیم به قسمت جالب ماجرا. پس موافق هستین که یه چارچوبی باید واسش داشته باشیم؟
حتما. ببین الان استانداردهای مخصوص این داره نگارش میشه توی اروپا، توی آمریکا و قانونمند میشه که مثل هر فناوری دیگه‌ای، که همونجور که خودرو که اومد اولش خب جاده‌ای نبود، پلیسی براش تعریف نشده بود، قوانین راهنمای رانندگی نبود، بعد کم کم چالشاشو که دیدن قوانین مرتبط با اون اومد، هر کی میخواد استفاده کنه باید گواهینامه مخصوص داشته باشه.
بله.
و به این شکل همه‌گیر شد. خب فناوری هم رشدش معمولا این شکلیه دیگه، اولش که میاد خب همه ممکنه یه جاهایی هم نکات منفی داشته باشه، ولی هم دقت اونایی که حالا دارن استفاده هم میکنن شما اصلا میبینن که این استانداردها داره آروم آروم پیاده میشه، یه جای محدود میکنه اختیارات شما رو و به هر چیزی دیگه هوش مصنوعی پاسخ شاید به شما نده و این اجتناب ناپذیره تو حوزه فناوری به نوعی.
درسته.
و روندش مثل سایر فناوری هاست. حالا تو حوزه بحران و کنترل خرابی و جلوگیری از فاجعه که
موضوع امشب آره. ما هم دقیقاً اختصاصاً به همین قرار است بپردازیم، ببینیم که هوش مصنوعیه که حالا ازش استفاده های عجیب غریب هم میشه، ترانه با صدای خواننده های مرحوم و این صحبت ها میتونه استفاده بهتری هم یا داشته باشه یا اینکه خیر. چقدر دکتر به نظرتون الان میتونه مؤثر باشه، چقدر در 10 سال آینده میتونه مؤثر باشه هوش مصنوعی در پیشگیری از بحران ها؟ یعنی مثلا میگم ما به این روز برسیم در سال 1410 در کشورمون، در سال 1413 در کشورمون که بگیم آقا هوش مصنوعی الان در ایران عزیزمون یک جوری داره رفتار میکنه که مثلا ما دیگه حادثه تلخی مثل حادثه معدن طبس رو به هیچ عنوان دیگه شاهدش نخواهیم بود، چون هوش مصنوعی از یه ماه دو ماه قبل از اون بحران 100% داره هشدار میده که آقا اگر الان اقدام نکنید فاجعه در پیش.
ببین نکات خوبی رو اشاره کردن، من مثالی که حالا برای تبحث دادیم، ببین ما خب از قدیم سنسور یا حساس استفاده کردنش توی صنایع و برای جلوگیری از بحران ها خب خیلی از سالها، شاید 50-60 سال پیش استفاده میشده، همونجوری که تو خودرو استفاده میشه، شما مثلا خودروتون یه چراغ چکی روشن میشه نشون میده فشار روغن کم شده و شما میرین مراجعه میکنین به تعمیرگاه و تعمیرش میکنین.
بله.
خب این بهش میگن پایش وضعیت. بحثی که هست اینه که یه وقتایی میبینین این آلارم یا
هشداری
که داده میشه اشتباهه، یعنی شما چرا مرتب میبینید ماشینتون داره چراغ چکش روشن میشه ولی هیچ ایرادی هم
بله.
نداره.
اینجا در 95% خودروهای امروزی متاسفانه
دیگه حالا خودروهای شاید بی کیفیت اینجوری باشه
بله.
ولی و بعد از این وقت چه اتفاقی میفته؟ شما دیگه توجهی نمیکنین به اون اختاره و به نوعی وقتی این فاجعه اتفاق میفته، یه بارش هم که فشار روغن واقعا کم میشه کل موتور شما آسیب
دیگه روی کرده دکتر میگن محل ندیم پر
محل ندیم اصلا چوپان دروغو میشه. ما نمونه مثلا استفاده از فناوری تو اون تصادف قطار توی مشهد که خیلی هم فاجعه بزرگی بود و هموطنای ما سوختن و با یه قطار مسافری با یه قطار آره اونجا خب یه سیستم پایش وضعیت نصب شده بود که اخطار داد که به نوعی قطار جلوی متوقف شده.
بله.
اما چون این قبلا اخطارهای غلطی داده بود، عملا بی توجه شده بودن نسبت بهش. اصطلاحا این چوپان دروغ بود دیگه، یعنی یه وقتی یه چند باری این نتونه اون اخطار رو درست پیش بینی کنه، کم کم دیگه بی توجهی بهش به وجود میاد. هوش مصنوعی کاری که میکنه چند تا موضوع اومده واقعا کمک کرده. یکی این که کاری که میکنه اینه که قابلیت اطمینان اون اخطار رو میبره بالا، یعنی خودش تشخیص میده که الان این اخطار یک اخطار واقعیه، یعنی سنسورها در وضعیت درستی دارن این اخطار رو میدن، یا اینکه ناشی از خرابی سنسورهاست و ایراد سیستم خود ABAB. بله. دچار مشکل شده.
بله.
و اطمینان شما فرمودین، گفتیم با اطمینان 100% پیش بینی میکرد. ببین این اطمینان 100% هوش مصنوعی نزدیکش میتونه بشه، یعنی وقتی جوری باشه که وقتی که یک پیغامی رو به شما میده، شما دیگه مطمئنی که اون فاجعه داره اتفاق میفته و سریع واکنش
نشون میده. و دکتر یک از جاهایی هم که خیلی میتونه مؤثر باشه پیرو به همین فرمایش شما، در ستاد بحران هست مثلا در کشور ما، جایی که اگر هوش مصنوعی به طور کامل وارد بشه، که این اتفاق هم داره میفته تا حدودی و امیدوارم که با سرعت بیشتری هم رخ بده، دیگه ستاد بحران میتونه خیلی مؤثرتر عمل بکنه.
احسن.
یه بخش گزارشی داریم راجع به همین بحث ستاد بحران، قبل از اینکه مونتا بریم بشنویمش، گزارش خانم محمد پنام هستش. من شماره تلفن‌ها رو هم یه بار دیگه بگم، زنگ بزنید این صدای قشنگ شما رو بشنویم. مثلا هوش مصنوعی هر چی دوست داری راجع بهش، یه تجربه بامزه‌ای اگر داری، اصلا موافقی باش، مخالفی، اصلا آقا میگه اصلا من متنفرم از هوش مصنوعی، اصلا خودت اگه هوش مصنوعی هستی اصلا دوست نداری طبیعی باشی، اصلا یکی هست میگه آقا من هوش مصنوعی عشقم، اصلا دوست دارم هی دم به دقیقه بهش بگم که فلان عکسو واسم بساز، یا مثلا فلان ترانه رو با صدای خودم واسم درست بکن، آره اینا 2265 2465 2265 2466 بریم گزارش ستاد بحرانو بشنویم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان همیشه همراه برنامه کوی دانشگاه. من آتنا سادات محمد پنا هستم و همونطور که مستحضر هستید، هوش مصنوعی توی زندگی همه ما این روزها تأثیر غیر قابل انکاری داره و در تمام دنیا صحبت از هوش مصنوعی هست و در ایران عزیزمون هم باید زیرساخت‌های فراهم شه تا بشه استفاده بهتری از اون کرد. اما به همین مناسبت اومدم گفتگو کنم با جناب آقای دکتر صادق خانی علی اکبری، رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران و عضو هیئت اندیشه ورزی سازمان مدیریت بحران کشور. سلام دکتر، خدا قوت.
سلام، عرض ادب و ارادت خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزتون در سراسر ایران.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. آقای دکتر، شما ید طولایی در زمینه هوش مصنوعی ایران دارید، خدا قوت میگم بهتون. میخوام در همین زمینه ازتون بپرسم که اگر ما سیستمی داشته باشیم که خطرات رو حتی چند دقیقه زودتر بتونیم پیش بینی کنیم، آیا در جلوگیری از فجایعی که اتفاق میفته تاثیرگذار هست؟
ببینید، من اینجوری خدمت شما پاسخ بدم که بحران زمانی مدیریت میشه که ما قادر باشیم در کسری از ثانیه عوامل را شناسایی و نسبت به آنها واکنش سریع و مؤثر داشته باشیم و فقط فناوری‌های نوینه که میتونه چنین قدرتی به ما بده. سال هاست که توی دنیا برای نظارت بر شرایطی که منجر به بلایای طبیعی میشه از سنسورها استفاده میکنن، متعاقب اون محاسبات ابری، شبکه‌های بی سیم، پهن‌بادها، تجزیه و تحلیل داده‌هایی که به وسیله دستیارهای هوش مصنوعی به کار گرفته میشه، در مجموع شبکه قوی تحت عنوان اینترنت اشیا ساخته و به موازات اون امروزه تو دنیا از فناوری‌های فضایی و ماهواره‌های ناظر زمینی هم به عنوان ابزارهای ارزشمندی که برای نظارت مستمر در محیط‌های بحران استفاده میشه. خب طبیعتاً اینها کاربردهای وسیعی در حوزه مدیریت بحران دارن. همطور که حضرت علی سوال پرسیدین، بله، ما امروز می‌توانیم با پردازش اطلاعات حاصل از سنسورهایی که عرض کردم تحت عنوان IoT یا شبکه اینترنت اشیا یا ماهواره هایی که کار نظارتی انجام میدن، ما میتونیم با ایجاد یک مرکز دیتا ماینینگ یا پردازش اطلاعات و همچنین استفاده از ظرفیت بالای گوشی های تلفن همراه هوشمند، یه اپراتور هشدار دهنده عمومی ایجاد کنیم. من اسم این اپراتور رو اپراتور بحران میذارم. ما این ضرورت رو تو کشور داریم که یه اپراتور بحران ایجاد کنیم که بتونیم مطابق با موقعیت مکانی به افراد در معرض بحران آلارم های هشدار و دستورات کوتاه جهت مدیریت بر ثانیه ها ارسال کنیم.
یادمه که یه زمانی زلزله که می اومد گوشی ها آلارم میدادن، درست میگم؟
من اسم بردم از یه شبکه‌ای که با پردازش اطلاعات با دیتاهایی که از ماهواره و سنسورها گرفته میشه. اگر ما واقع بین بخوایم باشیم، اپراتور جامعی تو این حوزه نداریم. در جاهایی که نقاط بحرانزا هست، مثل مناطقی که آتش سوزی میشه، ما اومدیم رو درخت‌ها یه سری سنسورها رو نصب کردیم. جاهای رو زمین اومدیم برای سیگنال های زلزله سنسورهایی رو نصب کردیم، ولی اصلا این شبکه و اکوسیستم ایجاد نشده. فناوری زمانی میتونه رخ بده که شما یه شبکه رو ایجاد کنی، نه اینکه یه کار بخشی و مقطعی انجام بدی.
امیدی هست که حالا تو چند سال آینده با استفاده از فناوری هوش مصنوعی بتونیم این فناوری رو تو ایران عزیزمون داشته باشیم؟
دستوری که مقام معظم رهبری دادن این بوده که فرمودن ما تو حوزه هوش مصنوعی باید به لایه‌های عمیق برسیم. راهبرد حضرت آقا انشالله فضایی رو ایجاد میکنه و نخبگان این حوزه، من اطلاع دارم، همه آستین‌ها رو بالا زدن که انشالله بتونیم یه روزی به یه جایگاهی برسیم که اگر کسی در حوزه هوش مصنوعی خواست حرف جدیدی بشنوه، ناچار باشه بره زبان فارسی رو یاد بگیره.
درود بر شما، خیلی متشکر و ممنون و سپاسگزارم از شما. همینطور هست انشاءالله با وجود جوانان توامند و همیشه همراه ایران عزیزمون بتونیم فرمایشات حضرت آقا رو هر چه زودتر محقق کنیم. سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
شما شنونده کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران. 3094 سامانه پیامکی ما و پل ارتباطی شما با ماست در کوی دانشگاه. یه خط تلفن هم داریم، زنگ بزنید به همون لطفاً. 2265-2465 میخواییم صدای گرمتون رو بشنویم. درود بر همه شما عزیزان. با دکتر محمد علی احترام، استاد دانشکده مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی، در بخش قبلی داشتیم گفتگو میکردیم در حوزه هوش مصنوعی و اختصاصاً پیشگیری و پیشبینی بحران‌ها، که هوش مصنوعی چقدر میتونه مؤثر باشه. از بحران‌ها گفتیم، از اتفاقاتی که در کشورمون رخ داد و هوش مصنوعی میتونست ازش جلوگیری بکنه گفتیم، اما برسیم به بخش شیرین ماجرا. دکتر، میدونم که هوش مصنوعی در کشورمون خوب داره پیشرفت میکنه، در کشورمون خوب داره جلو میره و خود جناب علی هم به عنوان یکی از فعالان این حوزه اتفاقات خوبی رو تونستید رقم بزنید در حوزه هوش مصنوعی. چه کردین دکتر جان؟
سلامت باشین. ببینید، ما الان کاری که کردیم، حالا تو قالب یه شرکت فناوری که تو پارک علم و فناوری دانشگاه هست، با چند تا حوزه تو پیشبینی خرابی های منجر به فاجعه توی مثلا لوکوموتیو ها، چه لوکوموتیو های باری چه مسافری، بحث این که خب خیلی اینها از نظر هزینه‌ای گرون، الان هم تو کشور با کمبودش مواجهیم.
دله.
بحث تعمیراتش دچار مشکل، حالا مدل های مختلفی هستن و شاید یه لوکوموتیو مثلا شاید 100 میلیارد تومان مثلا یه قیمتش باشه. و ما کاری که کردیم این که خرابی ها رو مثلا دو روز قبل، سه روز قبل از وقوع با تحلیل سنسورهایی که نصب شده مثل ارتعاش، دما، فشار، میایم پیش بینی میکنیم و اعلام میکنیم به اون سیستم تعمیر نگهداری که این لوکوموتیو اگر حرکت کنه ریسک عملا خرابی وجود داره و باید تو الان مثلا یک اقدام اصلاحی یا تعمیری روی این انجام بشه
که یعنی الان در هر بخشی از یک لوکوموتیوی که در کشورمون وجود داره ترمزش باشه، بخش موتورش باشه و سیستم خودرانش باشه، بخش در واقع خود اسکلتش باشه یا هر قصه دیگه، سنسورهای شما در واقع طراحی کردین که اینها به موقع هشدار میدن و از حرکت لوکوموتیو در معرض خطر جلوگیری میشه.
البته ما بیشتر الان تمرکزمون رو خود موتور بوده تا الان، چون موتور یکی از عوامل اصلیه. بله خرابی، حالا شما مثلا تو قطار مسافری شاید دیده باشید مثلا متوقف میشه، بعدش هم سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی قطار کامل از کار میفته و خیلی آزار میبینن مثلا مسافرین. یا تو باری خب کل ریل متوقف میشه، اون بار بالاخره باید تحویل یک لوکوموتیو دیگه بشه و یه هزینه خیلی زیادی اینجا تحمیل میشه به خاطر توقف فرایند غیر از هزینه تعمیر. شاید مثلا با یه تعویض یه پیچ این لوکوموتیو درست بشه، ولی چون نمیدونستیم وسط راه این اتفاق افتاده دیگه اون لوکوموتیو ران که نمیتونه بره اونجا باز کنه موتور رو مثلا اون پیچ رو عوض کنه،
بزنه بالا پیچ رو وسط آره ریل عوض کنه.
آره اون خب خیلی هزینش و تشخیصش هم سخت، کار اونم نیست. و ببینید یعنی فراینده خودش گرونتر از اون تعویض قطع است. یا شما تو ماشین خودتون اگر بدونین این ماشین قراره خراب بشه خب اقدام میکنین، ولی اگه این ماشین بره توی جاده توی جایی که امکان تعمیر نیست و دسترسی هم وجود نداره، خب هزینه تعمیر باید یه وانت بگیرین، یه جرثقیل بگیرین، یه هزینه خیلی وقت بعد میرین اونجا مثلا میرین با یه قطعه ساده تعمیر شد و شما از کارت افتادی، از هزینه خیلی زیادی. وقتی پیشبینی خرابی اتفاق میفته هزینه ها به شدت میاد. حالا تو حوزه ایمنی اگر باشه که خب خیلی دیگه متفاوت میشه.
بحث مثلا جان آدم
ها یکی از کارهای دیگه که کردی مثلا کوره های آهک که اونجا خیلی بعضی موقع انفجارهای ناخودآگاه به خاطر تنظیماتی چون از مازوت میرن روی گاز طبیعی و برعکس، اینجا خب کارگرها میرن انجام میدن دستی، بعد خیلی وقت انفجارهای بعدی اتفاق افتاده بود مثلا توی صنایع معدنی و غیره که این باز پیشمینی میکنه که اگر این تنظیمات درست نباشه باز آلار میده اجازه شروع رو نمیده.
آها پس فقط در حوزه حمل و نقل ریلی فعال نیستی؟
تو حوزه دیگه هم میگم ورود کردیم و میگم تو بحث ایمنی حالا مثالی که حالا این کاری که خودمون کردیم، ولی خب تو دنیا مثلا مثالی که حالا مردم یه مقدار شاید براشون جالب باشه، خیلی از خودروهای جدید سیستم‌های ترمز خودکار دارن. یعنی شما سرتون تو گوشی حواستون نیست، این میاد از رادار اطلاعاتو میخونه، وقتی میبینه تصادف داره اتفاق میفته دیگه خودش اصلا جای شما تصمیم میگیره و ماشین رو نگه میداره و جلوی یک فاجعه رو که خسارت جانی و مالی میتونه داشته باشه رو این سیستما میتونن بگیرن. اما بحثی که حالا ما میام خیلی روش داریم تمرکز میکنیم و تاکید داریم بحث اینه که چوپان دروغو نشیم. یعنی تو سیستمای پایش وضعیت و وقتی پیش میونه اگه من پیش مینیم غلط عذاب در بیاد بعد از این مدت دیگه بهش توجهی نمیشه.
اتفاقی که میفته دیگه این سنسورایی که با هوش مصنوعی تو هم نیست، همین سنسورای قدیمی که در واقع داریم سر کار میذاره دیگه. بعد اون اپراتور و اون فرد محترم مد نظری هم که پشت اون دستگاه نشسته دیگه خسته میشه و میگه محل ندن بهش، انقدر بگه تا خسته شه، خاموش میکنه و بعد متاسفانه بعضی اوقات فاجعه رخ میده. دکتر یه سوال دیگه قطعا که میخواد، من تا میخوام بپرسم چقدر میخواد این چیزی که الان میخوام بپرسم ازتون، کار در حوزه هوش مصنوعی خیلی کوتاه اگر بخواید پاسخ بفرمایید، ممارست و تلاش و سختی کشیدن چقدر میخواد؟
ببینید الان چون بس جدیده یه موقع از فناوری ها خب به بلوغ کامل رسیدن خیلی راحت تر میشه باشون کار کرد. الان تو حوزه هوش مصنوعی خیلی از آیتم ها جدیده برای خود کسایی که دارن کار میکنن جدیده. بعد ترکیب اینها چون هوش مصنوعی دقت کنین ترکیبیه دیگه، مثلا ترکیب میشه با نرم افزار فتوشاپ.
بله.
ترکیب میشه با نرم افزاری که موسیقی ایجاد میکنه، یعنی یا تو حوزه خودرو ترکیب میشه با موتور، ترکیب میشه با سنسورهای موتور تو حوزه های دیگه. اینکه این مجموعه ها بتونن با هم کنار هم اصطلاحاً همدیگر رو پشتیبانی بکنن و با هم کار بکنن. یه مقدار خب زمان میبره، هنوزم تکنولوژی ها در حال توسعه است، خب کامپیوترها یه مقدار باید پیشرفته تری استفاده بشه و نرم افزارهایی که داره استفاده میشه ارتباطشون